اواسط هفته جاری بود که کلیات لایحه بودجه سال 1403 توسط مجلس رد شد. آنطور که رئیس مجلس 11 عنوان کرد، مهمترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه کسری بودجه قابل توجه آن بود. عددی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 250 هزار میلیارد تومان عنوان شده است، اما کارشناسان این عدد را تا 600 هزار میلیارد تومان نیز عنوان کردند. مشکلی که البته مربوط به امروز و دیروز نبوده و نیست و اقتصاد ایران سال هاست با مشکل کسری بودجه دست به گریبان است، مشکلی که به نحوه تأمین بودجه توسط دولت برمی‌گردد. سلام، من مریم میری هستم و در تازه ترین پرونده اقتصادی رادیو تجارت نیوز شنونده یک پرونده مفصل صوتی درباره چگونگی تأمین درآمدهای بودجه توسط دولت هستید. در نخستین بخش از پادکست این هفته، سوسن یحیی‌پور دبیر سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز برای ما از دغدغه اصلی دولت در تأمین بودجه و راه غلطی که دولت‌ها در اکثر مواقع به آن متوسل می‌شوند می‌گوید.
لایحه بودجه که مجلس رفت و کلیات آن با سر و صدای زیادی رد شد، ظاهرا طبق برآورد کارشناسان با کسری 500 تا 600 هزار میلیارد تومانی همراه است. اما کسری واژه جدیدی در ادبیات اقتصاد ایران نیست و طی این سالها با شدت و حدت متفاوتی اتفاق افتاده و حالا دیگر به رقم قابل توجهی رسیده. وقتی میگوییم کسری، هم ناخودآگاه ذهن به سمت دراز کردن دست دولت به سوی بانک مرکزی میرود، یعنی همان استقراض که ظاهرا دولت مردان حساسیت ویژه‌ای نسبت به آن دارند. بارها و به ویژه در ماه‌های گذشته این موضوع از زبان مقامات اقتصادی رد شده و آخرین بار هم از زبان ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس به هنگام تقدیم بخش اول بودجه شنیده شد که کسری بدون استقراض جبران شده. البته آمارها موضوع دیگری را پیش روی ما قرار می‌دهند. حجم کل پایه پولی در پایان مهر ماه در آستانه هزار میلیاردی شدن قرار گرفته. همتی مقام سابق بانکی نیز در توییتی به دولت مردان خورده گرفت که گزارش و توضیحات کامل را در اختیار رئیس جمهوری قرار نمی‌دهند. اما یه استقراض تنها راه پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه است؟ بررسی ها 4 راه را پیش روی دولت قرار می دهند: انتشار اوراق، انتشار پول، استقراض از خارج و فروش دارایی ها. انتشار اوراق که با توجه به تورم بالای اقتصاد باید با نرخ‌های بالایی صورت بگیرد که این امر به افزایش نرخ بهره و فشار به بخش واقعی اقتصاد منجر می شود. اگر نرخ آن هم پایین باشد، خریداری نخواهد داشت و در نتیجه دولت برای استقراض غیر مستقیم به سراغ بانک مرکزی می رود. انتشار پول هم به دلیل تورم بالا و رکود حاکم اثر منفی از سمت تقاضا و عرضه به دنبال دارد. استقراض از خارج هم به دلیل محدودیت‌های خارجی به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. می‌ماند فروش دارایی و مولدسازی دارایی‌ها که اگر به صورت هدفمند به کار گرفته شوند، در نهایت به عنوان یک منبع درآمد دائمی استفاده خواهند شد. اما حالا به نظر می رسد دولت بیشتر به سمت استقراض از بانک مرکزی می رود و از اونجایی که بانک مرکزی هم دست رد به سینه دولت نمی زند، نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت تورم بالا در اقتصاد ایران خواهد بود که هم اکنون شاهد آن است.
استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه یکی از منابعی است که دولت‌های مختلف در ایران روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده و می‌کنند. درآمدهایی که البته اصلاً پایدار نیستند و به متغیرهای مختلفی از جمله قیمت جهانی نفت و میزان فروش آن بستگی دارد. متغیرهایی که احتمال تغییر آنها بسیار زیاد است. مثلا ممکن است دولت بودجه را با نفت 50 دلار بسته باشد، اما قیمت نفت به بشکه‌ای 30 دلار برسد. یا برای کشوری مثل ایران که به خاطر تحریم مجبور است نفت خود را با تخفیف یا مخفیانه بفروشد، میزان فروش نفت تلورانس زیادی داشته باشد و از این راه دولت نتواند درآمدهای پیش بینی شده نفتی را محقق کند. در چنین شرایطی ممکن است بودجه از لحاظ درآمدی با مشکلاتی مواجه شود. مشکلاتی که امیر داداشی دبیر سرویس سمت از آن میگوید.
درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده معادل 614 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده. حالا سوال اصلی اینه که آیا میشه با نفت بودجه سال بعد رو تامین کرد؟ برای پاسخ به این پرسش در ابتدای امر باید به این نکته اشاره کرد که قیمت نفت برای سال آینده حدود 71 دلار و میزان صادرات 1,350,000 بشکه در روز برآورد شده. انتشار همین اعداد و ارقام کافی بود تا بلافاصله کارشناسای اقتصادی بحث درآمدهای غیر واقعی رو پیش بکشن، تا اینکه روز سه‌شنبه این هفته هم مجلس کلیات لایحه رو رد کرد که یکی از دلایل اون پیشبینی درآمدهای غیر واقعی برای نفت بود. اونطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، در خوشبینانه ترین حالت صادرات روزانه نفت حداقل 150 هزار بشکه کمتر از رقمیه که در لایحه پیشبینی شده. بر اساس این گزارش میانگین قیمت نفت ایران هم بالاتر از 65 دلار در هر بشکه نخواهد بود. همین دو فرض کافیه تا مشخص بشه دولت فقط از محل درآمدهای نفتی دچار کسری 74 هزار میلیارد تومانی بودجه میشه. البته دولت اعلام کرده برای موضوع هم راه حل داره و هر دلار حاصل از درآمدهای نفتی رو به جای 28500 35000 تومان میفروشه که این اقدام هم میشه تکرار تجربه ارز 4200 تومانی و شوک درمانی ارزی که تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی به بار داشت. از سمت دیگه باید به این نکته توجه داشت که ایران نفتش رو حداقل با 12 دلار تخفیف در هر بشکه میفروشه و اکثرا با تعاطر مطالباتش رو تسویه میکنه. در نتیجه امکان بازگشت ارزهای نفتی وجود نداره که دولت بخواد اون رو 35000 یا حتی 28500 تومان بفروشه. بنابراین باید گفت که با شرایط تحریمی و البته سوء مدیریتی که در حوزه انرژی وجود داره، نه تنها نفت توان تامین درآمدهای دولت رو نداره، بلکه با توجه به شرایط فروش و تنظیم برنامه رویاپردازانه، احتمالاً این نفت به عاملی برای تشدید تورم و فشارهای مالیاتی هم تبدیل بشه.
سالهای گذشته دولت‌های مختلف بارها و بارها از قطع وابستگی بودجه به نفت گفتند و از مالیات به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه یاد کردند. آنطور که مشخص است دولت 13 نیز در لایحه بودجه 1403 قصد دارد تا با افزایش 53% درآمدهای مالیاتی این مهم را به عملیاتی شدن نزدیک‌تر کند. اما سوال اینجاست که اصلاً اقتصاد ایران توان پرداخت این حجم از مالیات را دارد و اینکه آیا دولت میتواند از این طریق بودجه خود را تامین کند؟ سوالاتی که مزیه محمودی سردبیر تجارت نیوز به آنها پاسخ میدهد.
در چند سال گذشته یکی از مهمترین منابع تامین بودجه دولت‌ها درآمدهای مالیاتی بوده است، به خصوص زمانی که به دلیل افزایش تحریم‌ها فروش نفت کاهش پیدا کرد. دولت هم سعی کرده درآمدهای مالیاتی را همه ساله افزایش دهد و در بودجه سال آینده در صورت تایید نهایی مجلس این درآمد 50% رشد کرده و قرار است از 700 میلیارد تومان به 1120 میلیارد تومان برسد. اگرچه دولت توان گرفتن چنین مالیاتی را دارد و می تواند بخش مهم این درآمد را محقق کند، اما چنین شیوه مالیات ستانی به ضرر تولید است. درست است که در همه جای دنیا بخش مهمی از درآمدهای دولت از محل مالیات تامین می شود. اما اولا مالیات ابزار درآمدزایی اقتصادی نیست. دوما سعی می شود مالیات به شکلی اخذ شود که به تولید کشور آسیب وارد نکند. یعنی در این کشورها مالیات از مجموع درآمد افراد اخذ می شود. اما در ایران بخش مهم مالیات از حقوق بگیران و کارمندان و تولید کنندگان کالا و خدمات دریافت می شود. موسی غنی‌نژاد چند روز قبل در سرمقاله دنیای اقتصاد به همین مسئله اشاره کرده و گفته بود تا زمانی که نظام مالیاتی کنونی به طور اساسی در جهت گذاشتن بیشترین بار مالیاتی روی مالیات بر درآمد شخصی اصلاح نشود، افزایش فشار مالیاتی بر اقتصاد ملی در شرایط کنونی نه تنها نتیجه مطلوب به بار نخواهد آورد، بلکه با ضربه وارد آوردن به نظام تولید ثروت مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند. این مسئله را دیگر اقتصاددانان هم بارها عنوان کردند. اینکه اقتصاد ایران
و به خصوص بخش تولید در این سالها توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارد و دولت یا باید شیوه مالیات ستانی را تغییر دهد و یا اینکه طور مالیاتی خود را گسترده در کند و به سراغ معافیت‌های مالیاتی برود. احتمالاً در میان منابع متعدد تأمین بودجه، مالیات مهمترین و اصلی ترین منبع تولید درآمد برای دولت است. اما مسئله این است که اولاً بخش سفید اقتصاد ایران باید مالیات بدهد تا بخش خاکستری و معاف از مالیات در آرامش باشد. ثانیاً، کل این مالیات ها صرف امور جاری و پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت می شود. به عبارتی، احتمالاً دولت بخش مهم درآمد خود را از محل مالیات تأمین می کند، اما فشار اقتصادی آن بر واحدهای تولیدی خواهد.
خب حالا که با چالش‌های دولت در زمینه تأمین مالی بودجه از طریق مالیات و نفت آشنا شدیم، در بخش آخر این پادکست قرار است به سراغ آخرین راه دولت پیش از استقراض از شبکه بانکی برویم و آن راه فروش اوراق قرض است، راهی که بیشتر دولت‌های جهان از جمله دولت ایران سال‌هاست که به آن متوسل هستند، روشی که البته در ایران چندان موفق نبوده است. اما چرا؟ سوالی که زینب مختاری دبیر سرویس بازارها به آن پاسخ می‌دهد.
انتشار و عرضه اوراق قرضه یکی از راه‌های تأمین مالی دولت هاست. دولت ها معمولاً از راه فروش اوراق سرمایه نقدی مورد نیاز برای ساخت و ساز و پیشبرد پروژه‌های صنعتی را تأمین می‌کنند. با استفاده از این روش در واقع دولت هم پول داغ رو از سطح جامعه جمع می‌کنه، هم پروژه‌هاش رو تأمین مالی می‌کنه و هم فشار کمتری رو به بانک مرکزی برای چاپ پول وارد می‌کنه. در ایران اما عرضه اوراق قرضه بیشتر از اینکه کارکرد اصلی خودش رو داشته باشه، به راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده. به دلیل عقب افتادگی بخش‌های اقتصادی و بودجه بندی غیر کارشناسی، دولت هر سال با کسری بودجه‌های عظیمی روبرو میشه که جبران اون کار خیلی سختیه و در بیشتر مواقع هم به طور کامل پوشش داده نمیشه. بنابراین دولت از راه مالیات و فروش اوراق سعی میکنه درآمدزایی کنه و اون کسری بودجه رو پوشش بده. در سال 1401 دولت موفق شد 120 هزار میلیارد تومان اوراق بفروشه که البته بخشی از اون صرف تسویه اوراق سالهای قبل شد و بخش دیگرش جبران نیازهای مالی دولت بود. سال 1402 دولت میزان عرضه و فروش اوراق را افزایش داد و به 187 هزار میلیارد تومان رسوند. البته هنوز 3 ماه از امسال باقی مونده، اما تا به حال دولت کمتر از 100 هزار میلیارد تومان اوراق را برای تأمین مالی خودش یا تسویه اوراق سالهای قبل فروخته. اما برای سال آینده دولت حجم اوراق قابل عرضه را 36% بالا برده و رقم 254 هزار میلیارد تومان اوراق را پیشنهاد داده. اما آیا افزایش عرضه اوراق به معنی افزایش درآمد دولت و سرنوشت خوبی را برای اقتصاد رقم میزنه؟ نگاهی به آمار عرضه و فروش اوراق در سالهای گذشته نشون میده دولت موفق نشده اهداف خودش رو در این بخش به طور تمام و کمال محقق کنه. از میزان اوراقی هم که فروخته شده، بخش زیادیش برای تسویه اوراق سررسید شده صرف شده و شاید حتی بخش کمتریش به جیب دولت رفته. از طرف دیگه این درآمد دولت عموماً صرف هزینه‌های عمومی و مخارج سربار شده و خروجی مفیدی نداشته. در واقع اوراق در بودجه دولت‌های ایران بیشتر از اینکه ابزار تأمین مالی اقتصاد باشه، اهرم خرید اعتبار و زمان برای دولته تا کمبود مالی و کسری‌هاش رو به تعویق بندازه و به سال‌های بعد موکول کنه. کارشناسان اقتصادی معتقدند این رفتار دولت و زیاده‌روی در انتشار و عرضه اوراق بدون پشتوانه در نهایت ممکنه تجربه شبیه به یونان رو برای ایران به بار بیاره. یونان هم از سال 2008 درگیر بحران بدهی شد و در تله افتاد که تبعاتش هنوز هم در اقتصاد این کشور هویداست.
آنچه شنیدید شماره 74 از سری پادکست های رادیو تجارت نیوز بود که به همت تیم تحریریه این مجموعه به گوش شما رسید. از اینکه ما را دنبال و با نظرهایتان به هرچه بهتر شدن این پادکست کمک می‌کنید سپاسگزاریم. خوشحال می شویم رادیو تجارت نیوز را به دوستان و آشنایان خودتان هم معرفی کنید. در پایان از شما همراهان عزیز دعوت می کنیم تا با پیشنهاد سوژه و موضوع ما را در ادامه این راه یاری کنید. پادکست این هفته را با آوازی از خسروی آواز ایران استاد شجریان به پایان می رسانیم. خدا نگهدار.